بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در کلمات قصار نهج البلاغه بود. البته ما انتخاب میکردیم بعضی از کلمات رو و از این 480 کلمه قصار که اینها در واقع سخنان کوتاه و حکمت آمیز حضرت امیر هست ما هر جلسه یکیش رو مطرح میکردیم. امروز کلمه قصار 197 رو از نهج البلاغه به نقل آقای دشتی میشه 197، اونو براتون نقل میکنم. امیرالمومنین در یکی از کلمات قصارشون که خیلی هم کوتاه هست میفرماید ان هذه القلوب تمل، این قلبا ملالت میگیره، سستی میگیره، بیحالی میگیره، فطور میگیره. ان هذه القلوب تمل، ملالت یعنی خستگی، فطور، کسالت. این قلبا گاهی ملول میشه. کما تمل الابدان، همانطور که بدن آدم ملول میشه. مثلا شما اگر دو شب نخوابید چقدر خسته اید، چرت میزنید. یا اگه صبح ساعت 8 بیاید توی کلاس تا 12 ظهر پشت سر هم یه استادی هم بنده خدا ثابتم باشه و یه نواختم صحبت بکنه، چقدر آدم ملول میشه، خسته میشه. یا مثلا فرض کنید شما اگر فعالیت زیاد داشته باشید بدن ملول میشه دیگه. فرمود قلبم مثل بدن ملول میشه. بدن با چی ملالتش از بین میره؟ با ورزش، با شنا، با دوش. یه دوش آب میگیری نشاط پیدا میکنی. یا مثلا یه مقداری توی فرض کنید که استخر میری، یا فرض کنید که میخوابی، ورزش میکنی، اینا بدن رو آرام میکنی. حالا قلب با چی این ملالتش از بین میره؟ خوب دقت کنید، جالبه. این نهازه القلوب تملو، این قلبا ملالت میگیره، گاهی خسته میشه، درس زیاد، کار زیاد، حتی دعای زیاد، عبادت زیاد. یا نه، گاهی ممکنه اصلا حوادث، وقایع، مصیبت‌ها، کجا کیو کشتن، کجا کیو گرفتن، این دلای آدم ملالت میگیره. کما تمل الابدان، همونطور که بدن ملالت میگیره. خب چه کار کنیم دلمون خسته نشه؟ فبتقولها ترائف الحکم. میخواید دلتون ملول نشه، حکمتهای نو، حکمتهای جدید رو برید به دست بیارید. مثلا شعر جدید، قصه جدید، لطیفه جدید، حکمتها، کلمات دیوان حافظ، نمیدونم گلستان سعدی، حرفای نقض، حکمتهای نقض جدید. اینها باعث میشود که قلب انسان ملالتش از بین بره. من یه توضیح خدمت شما تو این حدیث بدم. ببینید عزیزان، ما سه تا ابزار شناخت داریم. ابزار معرفت و شناخت در ما سه تاست. یک، حس. دو، عقل. سه، قلب. هر سه‌ش هم تو قرآن اومده. اولین چیزی که ما باش اطراف خودمان میشناسیم حس. خلقکم، قرآن میفرماید که خداوند تعالی یخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. اولین راه شناخت اطراف حس. اگه کسی حس نداشته باشه، من فقد حسا فقد علما، هر کی حس نداشته باشه یه علم، هر کسی نابینا باشه چیزا رو نمیبینه، کر باشه چیزا رو نمیشنوه. اولین راه اولین ابزار شناخت حس. حالا یه نکته همینجا برای شما بگم. بعضی هم میگن تو ابزار شناخت چی مقدمه؟ چشم مقدمه، زبان مقدمه، گوش مقدمه. قرآن میگه گوش مقدمه. شما نابینای عالم زیاد داشتید، نابیناست، مثل ابوالعلای معری، ابوالعلاء معرف شاعر بوده، فیلسوف بوده. سهیلی تو شرح سیره ابن هشام نوشته. همین الانم عالم نابینا داریم. ولی گوش آدم اگه نشنوه، وقتی شما ببینی ولی نشنوی، خب حرف زدن رو یاد نمیگیری، نمیتونی چیز بشنوی یاد بگیری از دیگران. ولذا گوش خیلی مهمه. قرآن هم همیشه میگه ان السمع والبصر، علی رغم اینکه معروفه میگن چشم اصله، خیلی هم چشم مهمه، ولی سمع اگه نباشه انسان یادگیریش، اونایی که کرن لالم هستن چون نمیشنون که یاد بگیرن، لال ذاتی میشن. ولذا قرآن کریم میفرماید یکی از ابزار حس گوشه، یکی چشمه. ما سه جور ابزار معرفت داریم. یک حس. حس یعنی اون چیزی که در واقع باش میبینیم، میشنویم. بو پنج تا حس داریم دیگه، بویایی، شنوایی، لامسه اینا. دومین ابزار شناخت عقل. کار عقل چیه؟ دقت کنید این بحث رو. کار عقل اینه که داده های حس رو تجزیه ترکیب میکنه. عقل مثلا یه سیب از درخت میفته، این حس دیگه، میبینه، نیوتن میبینه یه سیب از درخت افتاد، تا اینجاش کار حس، میشینه فکر میکنه چرا این سیب افتاد پایین نرفت بالا، میتونست بره بالا، وقتی سیب از درخت ول میشه رو هوا معلقه، بره بالا، چرا اومد پایین؟ حتما یه چیز تو این زمین هستش که این سیب اومد رو زمین. اون چی چیه؟ اون جاذبه است. نیوتن جاذبه رو کش. این کار عقله. عقل تجزیه و تحلیل میکنه چیزایی که حس دیده. شما آبو میبری جوش میدی، میذاری توی کتری، اینجا جوش میدی، به دماسنج هم میذاری توش، میبینی 100 درجه که رسید آب جوش اومد. یه بارم بری تو کوه این کارو میکنی، یه بارم توی مثلا کنار دریا، 10 جا 20 جا میشینی فکر میکنی، یه قانون درست میکنی، میگی آب در 100 درجه به جوش میآید. آب این میشه یه قانون. کار عقل رو من اینجا نوشتم: ترکیب، تجزیه، تجرید، تعمیم، تعمیق. کار اینطوره دیگه. تعمیق، عقل مفاهیم حسی رو تجزیه ترکیب میکنه، تعمیق میده، عرض میکنم تجرید میکنه. کار عقل اینه. ولذا شما مثلا توی بیابان ببینید که جای پای شتره، این حسه، یه جای پای شتره میبینید، میای فکر میکنه، میگه شتر از اینجا رد شده. این کار عقله. شتر رو ندیدی شما، این عقل شماست که از جای پای شتر. لذا قرآن هم میفرماید افلا ینظرون الی الابل، شما شتر رو جای پای شتر رو ببینی میگی شتر رد شده، و خود شتر رو ببینی نمیگی خدا اینو آفریده. پس عقل کارش چیه؟ دقت کنید، اینا با هم فرق میکنه. عقل کانون ادراک، حس کانون دریافته، میبینه، میشنوه، لمس میکنه، اما هیچی تشخیص نمیده، فقط میبینه. اونی که دیده ها رو تجزیه ترکیب میکنه، تحلیل میکنه، تعمیق میده، عقله. عقل کانون ادراک. سومین ابزار معرفت قلبه. قلب کانون احساسه. یعنی اونی که میگه دوست دارم، ازت متنفرم، این که دیگه عقل نیم، میگه من تو عقلم از شما متنفرم، میخندن میونه. تو عقل نمیگه، میگه تو قلبم. هیچ وقت خدا نمیگه ما قرآنو بر عقل پیغمبر نازل کردیم، میگه بر چی نازل کردیم؟ بر قلب پیغمبر، بر قلب پیغمبر نازل کردیم. هیچ وقت نمیگه مثلا فرض کنید که عقل ما قساوت گرفته. عقل که قساوت نداره. عقل کانون ادراکه. ممکنه کم رنگ بشه، پر رنگ بشه، زیاد بشه، کم بشه. بعضی چیزا عقلو زیاد میکنه، بعضی چیزا عقلو کم میکنه. داریم تو روایات داریم، فلان کارو بکنی عقلت کم میشه، فلان جا بشینی عقلت کم میشه، فلان جا بشینی عقلت زیاد میشه. این کتاب آقای ریشهر رو نگاه کنید، اونجا دارد دیگه چی عقلو همین عقاید اسلامی جلد اولش چی عقلو زیاد میکنه. ما ینقص ما یزید فی العقل، ما ینقص من العقل. اما قلب کانون احساسه. قلب این قلب نیستا، به شما بگم قلب یک بعدی از ابعاد روح انسانه. اینا خیلی بحثای پیچیده ای هم از فلسفه و کلامی هم میشه، من فقط رد میشم از کنارش. که ما سه تا منبع چی داریم؟ معرفت، حس، عقل چی؟ قلب. حس کارش دریافته، عقل کارش ادراکه، تعمیم تجرید، قلب کارش احساسه. حالا این قلب گاهی مریض میشه، دقت کن. قرآن میفرماید، میفرماید فی قلوبهم مرض. حدیث هم داریم، امام باقر فرمود ان من البلاء الفاقه. بعد یکی از بلاها اینه که آدم فقیر باشه، فقر بده دیگه. ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن. بدتر از فقر بیماری بدنه. آدم گرسنه که باشه زور، یه نون تافتون الان از این پشت میخره، لوله میکنه، خالی خالی میخوره، سیر میشه. سالم باش، با یه نون هم سیر میشه. اما مریض باش، آقا سرطان داره، غند داره، تومور تو مخشه، حالا 10,000 همه رستوران های دنیا مال تو باشه، فایده نداره. فرمود بدترین چیز فقره، بدتر از فقر چیه؟ مرض بدنه. و اشد من مرض البدن مرض القلب. بدتر از بیماری بدن بیماری قلبه. این که سرطان داره خودش میمیره فوقش، این که پاش شکسته خودش درد میکشه، یه نفره. اما مریضی قلبی یکی پیدا میشه مثل حجاج، مریض قلبه، 80,000 تا آدم میکشه. مرض قلب خیلی خطرناک داره. یا آدم لجوج، یا آدم جنایتکار مثل صدام، مرض قلبی داره. صدام مرض جسمی که نداشت، سر عمر گنده بود، مرض قلبی داشت. خب این چه آدم کشت؟ 5,000 تا فقط تو حلبچه کشت. ولی ازام مرض آدم حسود، روزی 100 بار میمیره. آدم کینه‌ای، یه کینه، یه شهوانی، یا اون ببینید آتش میکشه یه جایی رو، آدم میکشه، اسید میپاشه. لذا بدتر از مرض قلب، مرض بدن، مرض قلب. میخوام به حدیث برسیم. ما حدیث میگفت قلبای شما ملالت میگیره. برادران عزیز، قرآن کریم چند تا مرض برای قلب نوشته. من 8 تاشو براتون میگم. عنوان بحث من میشه بیماری های قلب از نظر قرآن، نه گرفتگی و دریچه و اینا و اینا، مال پزشکای متخصص قلبه. اینایی که من دارم میگم همون قلب کانون احساس، قلبی که باید بشه مرکز محبت خدا، بغض دشمنان، محبت اهل بیت، قلبی که باید بشه عرش الرحمن، قلبی که باید بشه کانون فهم. 8 تا مریضی میگیره. اینا رو من میگم بهش مبتلا نشید. 1، قساوت. قرآن میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، سوره بقره آیه 74. یکی از مریضای قلب قساوته. قلب قسی کسی داره که انعطاف توش نیست. یه وقت شما یتیم گریه میکنه متاثر میشه، یه فیلم میبینی گریه میفتی، فیلم مثلا ناراحت کنن، یه صحنه. اما قلب قسی، شیعه رو میکشتن، دست و پا میزد، حجاج میخندید، کیف میکرد، شراب میخورد. قسیه دیگه. قلب قسی، همین برادران عزیز ما رو تو پاکستان چند نفر رو مسله کردن چند روز قبل، مدتی قبل، 100 نفر از شیعیان تو اتوبوس جلوشونه. خب این قساوته، تو این کار رو انجام میدی. الان قلب قسی اونیست که نه از عشق یتیم، نه از هیچی، تأثیر نمیپذیره، از آه مظلوم. قساوت قلب، که خشکی چشم نشانه قساوت قلبه. کسی که لذا میگن بعضی شغلا مکروه، مثل قصابی، از بس آدم گاب میکشه دیگه آدم کشتن براش راحت میشه. یا مثلا کفن فروشی، کفن فروش میگه خدا کنه 1,000 تا بمیرن صبح کفن منو بخرن، بیشتر بمیرن کفن بخرن. یا مثلا اینا بعضی مرضا اینطوره دیگه، قساوت میاره، گفتن نرید سراغش. بعضی شغلا، این یک مریضی، مریضی قساوت. ولذا من اینجا نوشتم که مواظب باشید قلبتون قسی نشه، چون قاس القلب بعید من الله، اونو که قلبش قسیه از خدا دوره. خدا میگه فویل للقاسیه قلوبهم، وای به اونا که قلبشون قسیه. حالا وقت نیست براتون خلاصه میگم که چی قلبو قسی میکنه. موسیقی قلبو قسی میکنه، سخنان لغو قلبو قسی میکنه، حرفای بی ربط، اینا حدیث داره، هوسرانی قلب و قسی میکنه. آرزوهای طولانی قلب و قصی میکنه. اینا قلب و قصی میکنه. عرض میکنم ارتباط با آدمای بخیل، اینا حدیثه ها، نمیخونم دیگه حدیثاش. رفت و آمد با ثروتمندان بی درد اینا، ولی با فقیر بشینی، با عالم بنشینی، قساوت قلب چی از بین میبره؟ چی از بین میبره؟ بیداری سحر قبل از آن صبح بلند شید و رکعت نماز شد. آقایون تو پرانتز یه چیزی بهتون بگم، یه کتابیه به نام آداب و طلاب، دیدید؟ آداب و طلاب، اینا گفتم یه بار دیگه فکر کنم، اینا حتما بخونید. اگرم نیست با آقای خیری بگید 7-8 تا بخره کتابخونه بذاره، خیلی کتاب خوبیه. آداب و طلاب به نظر من واجبه یه طلبه یه بار اینو بخونه، مال آقای مجتهدیه. آداب و طلاب، اول خستم نمیشید ها، خسته نمیشید، انقدر خوشمزه است که من یه شب خوندمش، یعنی اصلا خسته نمیشید. آداب و طلاب، شعراشو حفظ کنید، حدیثاشو حفظ کنید، خیلی جالبه. آقای مجتهدی میفرمود اومدیم قم، یا آقای بود حاجی حسین فاطمی در قم درس اخلاق میگفت، من ایشونو ندیدم ولی بعضی از اون افراد قدیمی قم ایشونو دیدن. شبای جمعه درس اخلاق میگفت، خونش پر میشد. میفرمود که رفتیم درس اخلاق ایشون، یک شب یه شعر خوند، گفت تمام اخلاق تو همین شعر، تمام اخلاق تو همین یه بیت شعره. خدا کنه حافظم یاری کنه بخونم برات. شعر اینه: سمتو سمتو جوع و سحر و عزلت و ذکر به تمام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. گفت پنج چیز آدمو کامل میکنه، انسان کامل. پنج چیز آدمو میبره بالا، پنج چیز همه اخلاق توشه. سمتو، سمت با ساد یعنی سکوت، حرف زیاد نزن آقا، سکوت. سمتو یه جوع، جوع یعنی چی؟ گرسنگی، زیادی نخورم که خیلی بخوره. حضرت عیسی حضرت یحیی شیطان رو دید، گفت ای به من چیه؟ گفت به کسی نگفتم ولی به تو میگم، تو اکولی، خیلی میخوری خواب میمونی، سحر پا نمیشی، کمتر بخوری پا میشی، خیلی کمتر بخوری فهمت بیشتر میشه. سمتو، خیلی شعر قشنگی، اینو تو حجراتون بنویسید به دیوار نصب کنید. سمتو جوع، جوع یعنی چی؟ گرسنگی. سحر، سحر باید دو چشم، یعنی بیداری، تو دل شب بلند شده. سمت و جوع و سحر و عزلت، عزلت یعنی گوشه‌گیری، با بخیل و با دروغگو و با فاسد و با اهل غیبت و با اهل لغو آدم نباید بشینه. عزلت و ذکر به دوام، همیشه ذکر گفتن، لا اله الا الله سبحان الله. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. ناتمام یعنی آدمای ناقص، و کند این پنج تمام، این پنج تا همه رو کامل میکنه. خیلی مهمه، میخواید قلبتون قصی نشه، سکوت، عزلت، جوع، ذکر، بیداری شب، اینا دل انسان و قساوتش رو از بین میبره، ملالت رو از بین میبره. چقدر قشنگ این شعر: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج چی؟ تمام. خب گفتم چند تا مریضی داره قلب؟ ها؟ 8 تا. امروز متخصص قلب شدیم. یکی قساوت، دو زیق. ربنا لا تزق قلوبنا. زیق یعنی انحراف، داری راه میری، داری تو مسیر میری، یه مرتبه آدم کج بشه قلبش، مثل زبیر، مثل طلحه، مثل برسیسا، یعنی انحراف. ربنا لا تزق قلوبنا. چقدر آدم داشتیم تو مسیر بودن، مثل ابوالخطاب، مثل احمد ابن هلال، مثل علی ابن حسکه، علی ابن محمد شلمقانی، محمد ابن علیش، چقدر آدم داشتیم اینا یه مرتبه مسیر منحرف شدن. ربنا لا تزق، این دعا رو زیاد بخونید، لا تزق قلوبنا بعد از هدایت. زیق یعنی آدم تو مسیر درسته اما یه مرتبه کج بشه، انحراف پیدا کنه. اینم دوتا. سوم رین، کلا بل ران علی قلوبهم. رین یعنی زنگار، دیدی روی اتاقاتون تو تاقچگاهی قبار میشینه، اگه تمیز نکنید کتاب که میذارید خاکی میشه. رعن یعنی قبار، یعنی زنگار، اینا مریضی های قلب. چهارم تبع. تبع این کتابایی که میبرن چاپ میکنن میگن تبع، یعنی بسته شدن. بعضی قلبا بسته میشه، راه ورود حق توش نیست. کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. پنجم ختم. نامه که می نویسن پایینش امضا میکنن مهر میزنن، به اون میگن ختم. بعضی قلبا ختم میشه، یعنی مهر انحراف میخوره، این دیگه فایده نداره، انحراف دیگه. ششم میشه دیگه قفل. بعضی قلبا قفل میشه. قرآن میفهمد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قفل میخوره، هرچی روزه میخونی، هرچی نصیحت میکنی، این صفر. آخه ماه قدیم نامه ها که مینوشتن یه مهر میزدن یه قفل هم میزدن، قفل بعد از مهره. نامه رو مینوشتن بعد مهرموم میکردن، قفل. شما اگر یه مثلا چیزی رو بسته باشید درشو، مثلا یه جعبه، الان این جعبه درش بسته باشه، خب این ممکنه اینجا آفشه شما بتونید بازش کنید، بشه ور برید، ولی تو گاب صندوق گذاشتی قفلش کردی، این هم ختمه، هم تبعه، هم قفل، هم بستیش، هم مهرش کردی، هم قفل درش زدی، دیوانه میشه. بعضی قبل قلبا هم تبع اللاس، هم ختم اللاس، هم علا قلوب اقفالها، اینا خیلی سخت باز میشه. رضا هرچی نصیحت میکنی، موعظه میکنی، انگار به دیوار داری حرف میزنی، اثر نمیکنی. چند تا شد؟ شیش. هفتم عرض میکنم مورد که در روایات ما روش تاکید شده، تو آیات اینا آیات قرآن میکنم، کوری قلب. قرآن میگه بعضی قلبا کور میشه. و هشتم مرگ قلب، تعمل قلوب. اون تعمل قلوب مال کوریه، مرگ. انک لا تسمع الموتا، بعضیا میمیرن مثل ابو جهل. خب حالا دقت کنید، برگردیم سر حدیث به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. حدیث چی شد؟ فرمود این قلب ها ملالت میگیره. ملالت یعنی چی؟ یعنی سستی. ملالت تو قرآن نداریم ولی حدیث داره. سعی کنید با حرفای حکمت آمیز ملالت قلب از بین ببرید. یه خاطره براتون میگم از آقای فلسفی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی. ایشون صبحای پنجشنبه توی تهران جلسه تشکیل داد برای منبر، یعنی تو خونش میشست دو نفر سه نفر منبر میرفتن، منبر رو ارزیابی میکرد خوبه بده اشکالش چیه. خیلی خوبه، ما یه وقت جلسه اینجا گذاشتیم برای این کار، خیلی مفید بود. منبری میساخت، هنوزم خونش هست. یه وقتی تهران رفتید خیابون ایران، آیت الله مکارم خونه آقای فلسفی رو خریده، بالاش نوشته دار المبلغین، هر که بخواد بره اونجا آزاده. صبح پنجشنبه سخنرانی جلسه است، اصلا مال منبری ها درست کردن اونجا رو. خونه آقای فلسفی شد محل پاتوق منبری ها، 100 تا 200 تا منبری صبح پنجشنبه جمع می‌شدن، آقای فلسفی هم می‌نشست، یه دو تا منبر می‌رفتن و بعدم ایشون شروع می‌کرد خلاصه نقد کردن. دوستان میگفتن یک ساعت و نیم جلسه طول میکشید، وقتی تمام میشد آقای فلسفی بمود دیگه بسه، بحث علمی بسه، پنجره ها رو باز کنید. پنجره ها رو باز میکردن میگفت یه هوای جدیدی بیاد تو، پرده ها رو بزنید کنار. خلاصه پرده ها رو زدن کنار، میگفت خب حالا یکی لطیفه هر کی بلده، حرف حکمت آمیزی، حرف نقضی از علما، میگفت یکی یه چیزی میگفت میخندیدن و خلاصه اینو میگن حکمت. حکمت طرائف الحکمت، حکم یعنی حرفای نو، جدید، تازه، خوب، نه حرفایی که تمسخر و دست انداختن اینا توش باشه. حکمت‌های جدید ملالت قلب رو از بین میبره، قلب انسان رو چی میکنه؟ شاد میکنه، شادابی میاره برای انسان. و شما عزیزان میدونید یکی از چیزایی که همه ما بهش نیاز داریم چیه؟ شادابیه، سروره، سرور و شادابی. حالا من اگه برسم هفته دیگه عوامل شادابی رو براتون میگم، ولی پنج جلسه راجع به عوامل شادابی سخنرانی کردم، سیدیش هست یه وقتی خواستید استفاده کنید، که چجور میشه انسان شاداب باشه، با نشاط باشه، کسل نباشه، سست نباشه. یکی از دعاهای رسول خدا این بود: اللهم ممنون علینا بالنشاط، خدایا به ما منت بذار، به ما چی بده؟ نشاط بده. و اعذنا من الملل والکسل والفشل والعلل. خیلی دعای قشنگیه. اللهم ممنون، امنون یعنی منت بذار، اللهم ممنون علینا بالنشاط، خدای به ما نشاط بده. از چهار چیزم ما رو نجات بده: اعذنا من الملل ملالت، ول کسل کسالت و بیحالی، ول فرض میکنم که ول فشل، فشل سستی، ول علل بهانه جویی. چرا کلاس نیومدی؟ فلان شد. چرا درس نخوندی؟ بیسار. بعضی دیدی سه ترم و ده ترم میخونه از بس علل و بهانه تراشی و کسالت و فش. نه، خدایا پناه ببریم به تو از اینا. اگر انسان با حال دعا بخونه کسل نمیشه. به قوله که آقای میگه بعضی دعا کمله که شروع میکنن همون اول دنبال یاسری الرضاش میگردن. اللهم اینی اسئله که این ورق میزن یاسری الرضا کی میاد؟ کی میاد؟ حال نداره دیگه، این از اول دنبال آخر دعا میگرده. بله، اینه که اما آدمی که حال داره کل دعای عرفه هم سه ساعت بخونن خسته نمیشه، کل قنوت بخونه خسته. ولذا انسان با حال 500 مرتبه امام سجاد تو سجده مستحبی یا سجده معمولی سر به زمین گذاشته بود، سبحان ربی الاعلا، سبحان 500 مرتبه، 1000 مرتبه لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و 1000 مرتبه. اینا کسالت نمیاره چون حال داره. درس با بیحالی، دعای با بیحالی، منبر با بیحالی، کار با بیحالی، اینا همه آثار منفی داره. یه قصه براتون بگم، شاید هم گفتم یه بار دیگه، نمیدونم دیگه، حرفم رو با این تمام کنم. یه صلوات دیگه نهایت کنید. اگه گفتم تکرار میشه، اگه نگفتم یاد بگیرید. خیلی قشنگی تو سفینة البحاره، برید آدرسشو پیدا کنید. آقا امیر المومنین رد میشورندن، یه کسی دعا میخونه، دعای طولانی با بیحالی، با بیحالی. آقا صدای زد فرمود خدایی که دعای طولانی رو قبول میکنه دعای مختصرم قبول میکنه، خود تو اذیت نکن، یه دعای مختصر بخون ولی با حال بخون. بعد آقا بهش فرمودن که اینش مهمه، دقت کنید، یاد بگیرید، یادگاری از من ببرید اینو. آقا فرمودن میخوای یه دعایی بد یاد بدم که همه دعاها توش باشه؟ نگفتم که آه؟ گفت میخوای یه دعایی بد یاد بدم که همه دعاها توش باشه؟ گفت بله آقا. فرمود اینو بد یاد میدم، هر روز بخون، اذیتم نمیشی، مختصرم هست، به قول من یه دقیقه هم وقت میگیره. حالا من این دعا رو به شما یاد میدم. آقا حضرت امیر 4 کلمه به این یاد داد، فرمود تمام دعاها، دعای حالا من میگم عرفه، سبا، کمیل، نمیدونم صحیفه سجادیه، آقا خلاصه میشه خلاصه دعاها رو تو یک دعا برای ما یاد بدید. اینو آقا امیرالمومنین یاد داده. آدرسشم سفینة البحار، پیدا کنید. فرمود من بهت یاد میدم تمام دعاها رو تو 4 کلمه بگو. آقا چی بگم؟ فرمود بگو الحمدلله علی کل نعمه، شکر خدا بر همه نعمت ها. یکی مثل امام حسین حال داره، تو دعای عرفه نعمت ها رو ریز کرده، استخوان، گوش، نمیدونم پرده چشم، زبان، قلب، ولی شما بگو الحمدلله علی کل نعمه، همه نعمت ها رو شکر کردی. دو، اسأل الله من کل خیر، خدایا هر چی خیره به من بده، حالا زن خیره، اولاد خیره، بچه خیره، پول خیره، نمره خیره، روزی خیره، همه رو اسأل الله من کل خیر. سه، اعوذ بالله من کل شر، خدایا پناه میبرم به تو از هر چی شره. حالا شر چیه؟ شیطون. شر چیه؟ هوای نفس. شر چیه؟ رفیق بد. شر چیه؟ همسایه بد. نمیخواد یکی یکی بگی، اعوذ بالله من کل شر. چهارم، استغفر الله من کل ذنب، خدایا از همه گناه توبه میکنم، حالا بگم دروغ گفتم منو ببخش، غیبت کردم منو ببخش، خدایا خلاصش میکنم. اینو یاد بگیرید، صبح صبح بخونید. چی شد؟ الحمدلله علی کل نعمه، اسأل الله من کل خیر، اعوذ بالله من کل شر، استغفر الله من کل ذنب.